شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ، برنامه اعزامی از بهشت رو تقدیمتون خواهیم کرد که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان شاید شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره بندازیم. امروز مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که امروز میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با سرکار خانم صبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
برادر شهید شده بود، خانم دکتر از همکارای ما بوده نجمیه، برادر دوم شهید شده بود، بعد اون کسی که اومد به ما گفت شوهر خواهر یکی از همکارامون بوده.
یعنی خانم دکتر که میفرمایین پزشک بیمارستان نجمی بود؟
بله، پزشک جراح زنان بود.
جراح زنان
بوده. بله. بعد یه برادرش قبلا شهید شده بود، این برادر دومش با یه همسر شهیدم ازدواج کرده بوده، دو تا بچه هم داشتن اینا. بعد این که شهید شد، اون فرماندهشون اومد به ما گفت که شما باید یه جوری به خانم زیایی بگین و اینا. این آقایی که به ما گفت شوهر خواهر یکی از همکارامون خانم پاجیک بوده، اون به ما گفت، ما گفتیم وای من که اصلا نمیرم به دکتر زیایی، اینا خودشون یه برادرشون شهید شده، خانوادهشون. بعد گفتم ما که اصلا نمیرم، بگو اون به اون خانم پاجیک گفتم شوهر خواهر تو اومد گفت دوباره وای بگو دیگه هیچی. اون گفت نه من اصلا نمیدونم، مثلا نمیدونم چی باید بگم هیچی. من و خانم پاجیک یه خانم دکتر داشتیم، لبنانی بوده، خانم موسوی، اونم جراح زنان بوده. ما ستار رفتیم پیش خانم دکتر و تو اتاق پیشش نشستیم و اینو، بعد اونی خود چیز کرده گفت چیه موقع کار اومده اینجا مزاحم خوردنی نداریم و اصلا شوخی میکردیم با اینو. بعد گفتم نه خانم دکتر یه چیه ماجرای دیگه ایری میخوام برات تعریف کنیم و اینو. بعد گفتم که آره الان آقای امیری، همین فرماندهشون آقای امیری، اومدن اینجا، برادرش اسمش محمد بود، گفتم آره محمد مجروح شده. اون دیگه بنده خدا اصلا چه رو صندلی افتاد نشست اینو بعد گفتش که راستشو بگین، گفتم به ما گفتن مجروح شده اینا. بعد این زن زد به شوهر خواهرش گفت آقا رضا میگن محمد یه چیزی شده یه چیز دیگه. ما بخوام دکتر رفتیم تا خونهش و میگم من نمیتونم برم به مامانم اینا، میگه مادرم عزادار یه پسرش هست من نمیتونم به شما بیایم با دیگه. ما دیگه اینقدر هی تو رو
بالاخره شما بهش گفتین که شهید
آره شده. گفتیم شهید شد که بعدن که شوهر خواهرش اومد که بریم بیمارستان، بیمارستان دانشگاه تهران بوده که آره خانم دکتر محمد شهید شده، حسن آقا همین آقای امیری اسمش حسن دیواره حسن آقا اومد گفته محمد شهید شده اینو. گفت والا اون بنده خدا چیز میگه که ما جواب بچه هاشو چی بگم، زنش که اول یه دور شوهرش شهید شده این شوهر دومیش هم الان شهید شده
بنده خدا.
هیچی دیگه
از همسرشون که همسر شهید بوده و از شهید قبلی دوتا بچه داشته؟
نه از اون شهید بچه نه، چون خیلی بچه 15-16 سالش بود شوهر اولش شهید شده، خیلی بچه بوده شوهرش شهید شده بچه نداشتن.
همسر دومش هم که ازش آره. دو تا هم بچه داره،
دو تا بچه یه دختر یه پسر داشت که شوهرش شهید شده.
بله
هیچی دیگه رفتیم حالا خونه به اون بگیم چون اونم با مادر شوهرش اینا زندگی میکرد. حالا نظر مالی خانواده آقای خانم زیایی خوب بودن، بعد نبودن اینا ساپ میکردن نگه میداشتن با دو تا بچه. رفتیم خونه اینا دیگه یالا کردیم رفتیم تو. خب مادر خانم زیایی رو میشناختم، بعد دیگه خانومش زن برادرش که همسر شهید بوده اینم اومد و اینا. بعد مامانش گفت سعید چرا اینقدر سر و رود برافروخته شده هستش و اینا. من گفتم سعیده برای اینکه گریه کرده. گفت که اون فکرت مثلا برای برادر اولیش که شهید شده برای اون. گفتش دیگه مادر رو قسمتش میدونه. گفتم نه برای محمد گریه کرده. بعد گفتم که آره میگن محمد مجروح شده اینو، ما الان برای همین اومدیم و اینو. بیچاره خانومش واقعا اصلا یادم نمیده که چه حالی داشت و اینو. یه دور زد چرخ زد و اینو هم تو مونده بود کجا بشینه، یعنی اصلا جا رو شاید پیدا نمیکرد بشینه چی بگه دیگه، همجور افتاد رو زمین نشست. یکی این بود، یکی هم مثلا ننه غلامو همش منو گفتم ننه غلام شهید شده پیش خدا رفته تو تیز کن بپذیر. گفت خانم سبحانی با این که اینقدر مثلا تو رو قبول دارم و مثلا حالا با ما دوستی ما رو دوست داریم ما تو دوست داریم اینا، اصلا من نمیتونم بپذیرم که غلام شهید شده. ولی میگم اینه واقعا سخت گفتنش.
برخورد مادر خانم دکتر زیایی چطور بود وقتی متوجه شد؟
او تو شوک بوده، خیلی اصلا تو شوک رفته بود.
همین دو تا پسر رو داشت،
دو تا پسر داشت، دو تا دختر. آره دو تا دختر، یکی هم خانم دکتر زیایی بود، یکی هم خواهرش این سعیده بود، اون سرور بود اسمش. این دو تا خواهر بودن و اینا که یه پسر بزرگش قبلا شهید شده بود، مجرد بوده، این هم دومی که دو تا بچه داشت شهید بود. اصلا تو شوک بوده دیگه، من دیگه حتی ختمیناش هم دیگه نمیشون، اینقدر کار بوده، کار داشتیم بیمارستان مجروح می آوردن دیگه. خدا رحمت کنه دکتر شهید دکتر رهنمون رئیس بیمارستان بود، میرفت فرودگاه مهرآباد یهو 5 تا 6 تا آمبولانس مجروحای بدترین کیس مجروح رو جمع میکرد میآورد بیمارستان. کار زیاد بود و اینو. من دیگه چیز مثلا خودم دکتر عذرخواهی میکردیم که ما نمیایم. گفت نه بابا.
شما تا چه سالی مجرد بودین همچنان؟
من 33 سالگی.
یعنی سال چه سالی میشد؟
سال 63. یعنی توی چیز از آخرهای 62 عملیات خیبر اسفند ما صحبت بود چیز میکرد الان این همه کار. من فکر از اون آقای ضد ازدواج بودم، این همه مملکت کار داره، این همه جنگ کار داره، فکر ازدواج اصلا.
پس شما در دوران جنگ بود که ازدواج کرد؟
بعد از سال 63 سوم چهارمی سال جنگ بود دیگه.
بله. بعد چی شد با کس با رزمنده ازدواج کردیم؟
بله ما هم اونجا که بودیم، البته الان ایشون شهید شدن.
همسرتون؟
بله.
خدا رحمتشون
کنه. سلامت بشه همسر شما. خدا
ایشون شهدا که رحمت شدی خدایی هستن.
بله ایشون تو عملیات خیبر شیمیایی شدن سال 62 مجرد بودیم و موقعا صحبتش شده بود و اینو بعد من دوست من اونجا بود به من از طریق گوهر شوهرم محمد میگه خانم سوپاری اینجا هستش این چند تا دخترها دیگه هم هستن اینو این پسرامون اینجا هستن اینو نمیرن خونه هاش اینجا هستن مثلا اینجا ازدواج کنم بودم اسمش دوستم نسرین بوده اونا آبادانی بودن اندیمه شوهرش بیمارستان علوم آزمایشگاهی بود تو بیمارستان بود اونا اونجا خونه داده بودن اونجا بودن خلاصه ما زیربار نمی رفتیم و اینا چندین بار این به من گفت مثلا من رفتم عملیات خیبر از اندیبشک رفتم اهواز بیمارستان شهید بقایی اهواز بعد از چند ماه که اومدم باز دوباره این به من گفت و اینا بعد گفتم اون همه می اومد از قول شوهرش به من می گفت که مثلا اون خیلی چیز میکنه میگه اینا من گفتم با دیدم اینقدر میگه گفتم خب ببین حالا تو این همه به من گفتی ادب حکم میکنه یه دفعه بیام خونتون احترام حرف تو و شوهرت مثلا باشه اون حاج آقا بیاد اونجا من باهاش صحبت کنم مثلا یه شب رفتیم خونهشون آقای اسمشون آقای رضوانی بود مال سپاه اصفهان بودن میگم اونجاها جنوب و غرب و پر اصفهانی بودن بعد ایشون اومدن و رفتم خونه اونو صحبت کرد من اون اصلا هیچی از من سوال نکرد من گفتم حاج آقا شما چقدر میخواین اینجا بمونین کی اومدی جبهه با کی زندگی میکنی در همین حد اون هیچی سوال نپرسید دیگه گفتیم خب بعدا خداحافظی کردم من رفتم ما چون تو خوابگاه زندگی میکردیم شهید بقایی کلونتری اندیمشک بیمارستان خوابگاه ما رفتم خوابگاه اونم رفته تو بیمارستان بخش مسئوله اون موقع رئیس بیمارستان بودون بعد دیگه فرداش هم دوست من منو دیده نسرین گفته چیه گفتم بابا اون بنده خدا شما به سلاخی آوردن اون از هیچ سوالی نبود اصلا تو این وادیا نیست شما هی اینقدر میگه گفت نه اون شاید خجالت میگه خب سوالا رو تو پرسیدی اون دیگه چیزی نداشت بپرسه یه چیز دیگه تموم شده ترقی کردیم تا اینکه میگم اسفند نشده بود 60 همین حالوش همه حاله ها بوده سال 62 که خواست عملیات خیبر شروع بشه اسفند 62 که ما رفتیم اهواز بیمارستان شهید بقایی رو راه اندازی کنیم و اینا بعد دیگه تو مرداد تیر مرداده
چند سال با هم زندگی کردین؟
63 ما ازدواج کردیم 83 حاج آقا
یعنی 20 سال
20
حاصل این 20 سال چند تا بچه فرزنده؟
یه پسر و یه دختر دخترم الان ازدواج کرد دو تا بچه داره پسر منم الان تو سپاه
پس ایشون تا سال 83 در قید حیات بودن
بله
کجا شهید شدن؟
شیمیایی بود دیگه
در اثر جراحات شیمیایی
خیلی بد جور بودن
ریه هاشون آسیب دیده بود
ریه هاشون گرفتار شدیدی بود تابستون یه جور مشکل داشت زمستون یه جور دیگه دست درد داشت پا درد داشت خیلی دستش وقتا... همیشه رو سرش بود
بله خیلی ما زیاد میشنویم راجع به جانبازان شیمیایی که میدونیم هم به هر حال بعد از جنگ ما افراد زیادی رو داشتیم که مظلومانه در اثر جراحت‌های شیمیایی به شهادت رسیدن از جمله همسر شهید شما که من تازه فهمیدم که همسر شما شهید شدن این رو نمیدونستم ولی به هر حال ما هممون میشنویم خبرش به گوشمون میرسه که یه عده در اثر شیمیایی به شهادت میرسن در بیمارستان‌ها و با مظلومیت اما هیچ وقت نمیدونیم که واقعا اینها چجوری زندگی کردن یعنی این ضایعه شیمیایی که براشون اتفاق میفته چه اثری در زندگیشون گذاشته چطوری زندگی کردن چه سختی هایی رو تحمل کردن حالا شما که با همسرتون 20 سال زندگی کردین و ایشون به هر حال تا زمان شهادتشون همچین دردی رو تحمل کردن برای کسانی که اطلاع ندارن توضیح بدین که جراحت های شیمیایی چه جور جراحت هایی چه اثراتی تو زندگیشون داشته با چه مشکلاتی شما دست و پنجه نرم کردین و نهایتا چه اتفاقی افتاد که ایشون به شهادت رسید ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید
مخاطب ارجمند اینجا رادیو فرهنگ است آوای تو را به گوش جان می شنویم
شما به شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
دوستان ارجمند، برنامه اعزامی از بهشت رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 23:15. شنیدنی های تاریخ رو بشنوید 10 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. قطار از ابتدای ورود به صنعت حمل و نقل جهانی نقش مهم و تأثیرگذاری در زندگی انسان ها ایفا کرده است. این وسیله مدتی بعد وارد ایران شد و تا به امروز در صنعت حمل و نقل در حال استفاده است. در 6 اسفند ماه سال 1305 هجری شمسی، یعنی حدود 93 سال پیش، قانون احداث راه‌آهن جنوب ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طول راه‌آهن سراسری ایران در آن سال حدود 1400 کیلومتر بود که از بندر امام خمینی شاپور سابق در جنوب به بندر ترکمن در شمال متصل می شد. در این برنامه درباره تاریخچه ساخت قطارها و چگونگی ورودشان به کشور می شنوید. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. قطار یکی از مهمترین وسایل حمل و نقل جهان است که برای حمل و جابجایی بار و مسافر استفاده می شود. هر قطار شامل واگن هایی است که با یک لوکوموتیو روی ریل های راه‌آهن حرکت می کنند. قطارها با توجه به کارکردی که دارند به 2 دسته مسافربری و باربری تقسیم می شوند که امروزه نوع سومی با نام قطارهای گردشگری با هدف جذب گردشگر و به دلایل فرهنگی و اقتصادی به ناوگان حمل و نقل ریلی جهان اضافه شدند. در سال 1500 میلادی اولین قطارهای جهان از واگن‌هایی تشکیل می‌شدند که با اسب‌های پرقدرت بر روی ریل‌های چوبی کشیده می‌شدند. ریچارد تریویتیک، مهندس و مخترع بریتانیایی، اولین کسی بود که در سال 1804 میلادی در انگلستان یک لوکوموتیو را با نیروی بخار روی ریل‌های فولادی به حرکت درآورد. ریچارد ابتدا فقط برای جابجایی بار از این قطار استفاده می‌کرد، اما بعد از مدتی برای حمل مسافران نیز استفاده شد. با این حال پس از شکستن یکی از چرخ‌های این قطار دیگر آن را تعمیر نکردند. پس از ریچارد تریویتیک، جورج استفنسون، مهندس مکانیک انگلیسی و مخترع خط آهن، اولین کسی بود که از قطار به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی استفاده کرد. او ابتدا یک کارگر ساده بود که برای سهولت در حمل زغال سنگ ها و انتقال آنها از معدن به کارخانه ها به فکر ساخت لوکوموتیو افتاد. گفته می شود پیش از جورج استفنسون یک مرد اسکاتلندی اقدام به ساخت قطار کرد، اما به دلیل حمایت نشدن آن را به پایان نرساند. در هر حال جورج استفنسون به کمک دانش خود و آنچه از پیش می دانست اولین قطار جهان که مجهز به موتور بخار بود را در سال 1814 راه اندازی کرد. او همچنین اولین مسیر منظم قطار را در سال 1825 میلادی افتتاح کرد. با گذشت زمان تغییرات بسیاری در ساخت موتور قطارها، سیستم ریلی و خطوط راه‌آهن و حتی شکل ظاهری آنها ایجاد شد که این تغییرات تا امروز نیز ادامه داشته است.
Thank you.
استفاده از قطار در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر سالهای بیشتری طول کشید. علت آن رقابت بر سر اهداف سیاسی و اقتصادی کشورهایی بود که در دربار ایران نفوذ و قدرت داشتند. طرح‌های بسیاری برای احداث راه آهن در ایران توسط افرادی از کشورهای گوناگون مطرح شد، اما هیچ یک به مرحله اجرا در نیامدند. پس از کشمکش‌های فراوان، بلژیک امتیاز احداث راه آهن حضرت عبدالعظیم را در سال 1888 میلادی از فردی به نام موسیو بواتال خریداری کرد و به اجرا درآمد. به این ترتیب اولین قطار ایران در شهر ری به حرکت درآمد. در آن زمان در ایران به جای قطار از واژه ماشین دودی استفاده میشد و دلیلش دودی بود که هنگام حرکت از دودکش قطار خارج میشد. این ماشین دودی در دو ایستگاه یعنی پارک کوثر و مقصد اصلی یعنی ایستگاه شاه عبدالعظیم توقف میکرد. مردم به جای ایستگاه از واژه گار استفاده می کردند که در فرانسوی به معنی ایستگاه است. رفته رفته به دلیل فقدان رونق و سوددهی این ماشین دودی از کار افتاد. پس از ساخت خط راه آهن حضرت عبدالعظیم، خطوط دیگری نیز با اهداف مختلف در ایران ساخته شدند که از مهمترین آنها احداث خط بوشهر برازجان و تبریز جلفا بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
سرانجام در سال 1306 هجری شمسی در زمان حکومت رضاخان پهلوی راه آهن سراسری در ایران افتتاح شد. لایحه احداث راه آهن سراسری یک سال پیش از ساخته شدن آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود. این خط که به دست آلمانی‌ها و به کمک یک شرکت آمریکایی ساخته شد، از شمال تا جنوب امتداد داشت و بندر شاهپور، امام خمینی کنونی را به بندر شاه، بندر ترکمن فعلی وصل می‌کرد. هزینه اجرای این پروژه از چای، قند و شکر ملت ایران تهیه می شد. پس از مدت‌ها انتظار، ایستگاه سمیه که شمال و جنوب را به هم می رساند در سال 1317 افتتاح شد. پس از ساخت راه آهن سراسری، ساخت دیگر خطوط هم در دستور کار قرار گرفت و این سیستم گسترش یافت. سیر شکل گیری و تکامل قطارها سالها ادامه یافت و آنچه امروز می بینیم حاصل تمامی تفکرات و سازه‌هایی است که روز به روز پیشرفت می‌کنند. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
زلال نگاه خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه، استغفر الله و اسأله التوبه.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی. آیا اجابت کننده‌ای هست؟ به جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، همه رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم، همه رو دعا کنیم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بله، از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. بنده در این فرصت که باقی داریم تا زمان پخش برنامه سفرنامه خانی، دو نکته رو عرض کنم خدمتتون که شما عزیزان میتونید از همکنون که حدوداً 31 دقیقه تا شروع برنامه زنده چهارباغ زمان داریم، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو فرهنگ و برامون شعر بخونید تا صدای پر از احساس و شعرخوانی های قشنگتون در این برنامه پخش بشه. با این دو شماره ارتباط برقرار بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. این شماره ها در اختیارتونه تا از همکنون تماس بگیرید و برامون شعر بخونید. اما نکته بعدی که باید عرض می‌کردم، اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162، نظرهای خوب و سازندتون رو با همکاران من در میون بذارید تا انشالله دوستانمون، همکاران برنامه ساز من، بتونن برنامه‌های بهتری رو آنچنان که مورد پسند شما از تقدیمتون کنن در رادیو فرهنگ و بتونیم که انشالله اوقات خوب و سرشار از محتوا